En écosse. En écosse. En écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که اوقات خوبی پیش روی شما عزیزان شنونده باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. شهادت خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره و ضرب گلوله نظامیان اشغالگر صهیونیست و افزایش گرسنگی در افغانستان. شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره هنگام پوشش خبری حوادث و درگیری‌های اردوگاه جنین به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر صهیونیست و شهادت رسید. این جنایت صهیونیست‌ها واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌ها در پی داشته. معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ضمن ابراز همدردی و همبستگی با خبرنگاران آزادی جهان که اطلاع رسانی صادقانه و صریح از جنایات رژیم صهیونیستی را در اذهان جهانی مشی خود قرار داده و نسبت به عملکرد غیر قابل پذیرش این رژیم اشغالگر بی تفاوت نیستند، اقدامات دامنه‌دار نظامیان صهیونیست را در حذف فیزیکی گزارشگران در سرزمین‌های اشغالی و قدس شریف محکوم کرده. این بیانیه می‌افزاید بیگمان این جنایت‌ها که نه فقط خبرنگاران که پزشکان، پرستاران و دیگر نیروهای همیشه مسئول از تعرض نظامی بر اساس پیمان‌ها و هنجارهای بین‌المللی را هدف قرار داده و اکنون شیرین ابو عاقله را در جنین و حین انجام وظیفه اطلاع رسانی با خیلی بسیار شهدا و قربانیان تجاوزات رژیم صهیونیستی به حقوق بشر و انسانیت و آزادگی سپرده است، در حافظه تاریخی بشریت خواهد ماند. در ادامه بیانیه معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیمای ایران آمده است با توجه به اینکه خبرنگاران شبکه‌های معاونت برون مرزی صدا و سیمای ایران نیز بارها در میادین پرمخاطره افشای تحرکات رژیم مجهول صهیونیستی علیه مردم فلسطین و کشورهای منطقه دستخوش آسیب‌های گوناگون شده‌اند، ابراز همدردی این معاونت با خانواده و مجموعه بزرگ خبرنگاران و روزنامه‌نگاران شهید و قربانی و لطمه دیده از جانب رژیم صهیونیستی از جنس همدردی عضوی از خانواده است و یاد و خاطره همه شهیدان و کوشندگان این مسیر همواره در قلب همکاران این معاونت در شبکه‌های پرستیوی، العالم، هسپان تیوی و غیره زنده خواهد ماند. نظامیان رژیم صهیونیستی تا کنون صدها خبرنگار را بازداشت کردند، زخمی کردند یا ای که به شهادت رساندند. خبری دیگر در همین حوزه این که طالبان هم جنایت رژیم اشغالگر قدس در به شهادت رساندن شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره را محکوم کردند. تحلیلی بشنوید از قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی در همین خصوص.
با جنایتی که صهیونیست‌ها در منطقه جنین رقم زدن چند نکته قابل توجه است. یکی به هر حال شخصیت این خبرنگار هستش، به هر حال کارنامه این فرد نشون میده که ایشون بیش از دو دهه در راستای حمایت از فلسطین، آلمان، قدس رسالت خبری خودش رو انجام داده و میشه گفت که برگرفته از این نگاه هستش. ایشون چون برخلاف این که برخی از سرانه کشورهای عربی به دنبال سازش بودند و اقداماتی که اون کشورهای غربی برای نابود کردن مسئله فلسطین داشتن، این فرد رو ما میتونیم نمادی از شخصیت و رفتارهای بشری بدونیم که در راستای حمایت از فلسطین بوده و این خودش بیانگر این هستش که مسئله فلسطین نه صرفا یک مسئله دولتی بلکه یک مسئله هستش که در میان تک تک جامعه بشری ریشه دوونده و میشه گفت سابقه این فرد بیانگر این هستش که مسئله فلسطین به یک مسئله جهانی مبدل شده و سالها هستش که ملت‌ها و از جمله اصحاب رسانه به رغم تمام سانسورهای خبری که در عرصه بین‌المللی انجام میشه برای زنده نگه داشتن مسئله فلسطین اقدام کردن و شاید بشه گفتش که یکی از دلایلی که صهیونیست‌ها با توجه به اخبار و گزارش‌هایی که مطرح شده این هستش که به حال شهادت این فرد و اقدامی که علیه ایشون انجام شده اقدامی بوده که آمدانه از سوی صهیونیست‌ها انجام شده و میشه گفت این همون برگرفته از سیاست صهیونیست‌ها و حامیانشون برای خاموش کردن صدای رسانه‌ها و افشا کنندگان جنایت‌های رژیم صهیونیستی هستش. نکته ای که باید در نظر داشته باشیم این هستش که به حال اقدامی که صهیونیست‌ها انجام دادن مغایر با تمام اصول و ارزش‌های رسانه‌ای و آزادی بیان هست. به هر حال اون چیزی که حداقلش کشورهای غربی و مدعیان حقوق بشر اون رو فریاد می‌زنن این هستش که اونها حامی آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها هستن. اما اون چیزی که ما در عمل شاهد هستیم این هستش که رژیم صهیونیستی حتی صدای یک خبرنگار رو هم بر نمی‌تابه و با چنین جنایتی سعی می‌کنه که این صدا رو خاموش بکنه. و نکته اساسی این هستش که به هر حال نوع دوگانگی که ما شاهد هستیم در سوی کشورهای غربی در رابطه با آزادی بیان، این که هر جایی که منافع اونها حکم میکنه و میتونن از مسئله آزادی بیان، از مسئله رسانه استفاده بکنن برای اهداف خودشون، اون رو در وقوع چرنا میکنن. اما ما شاهد هستیم که به هر حال در رابطه با اقداماتی که رژیم صهیونیستی علیه خبرنگارا داره انجام میده، این مسئله شهادت این خبرنگار اولین اقدام صهیونیست‌ها نیستش، بلکه ما در گذشته هم شاهد جنایت‌های مشابهی هستیم که صهیونیست‌ها انجام دادن. اما کشورهای غربی همواره با یک سکوت و یک ابراز تأسف ابتدایی از کنار اون گذشته و اقدامی برای مقابله با این رفتارهای رژیم صهیونیستی انجام ندادن. میشه گفت یکی از پرونده‌های حقوق بشری که ما طی چند دهه در رابطه با رژیم صهیونیستی شاهدش هستیم حذف خبرنگاران و پوشش دهندگان ملت مظلوم فلسطین هستش که میشه گفت یکی از ابعاد رفتارهای ضد بشری رژیم صهیونیستی است. اما تا کنون ما اقدام عملی از سوی سازمان ملل و کشورهای غربی در این زمینه ما شاهد نبودیم. میشه که میشه گفت در جنین اتفاق افتاد و شهادت خبرنگار فلسطینی که بوده، میشه گفتش که میتونه ابعاد جدیدی از قیام ملت فلسطین رو هم به همراه داشته باشه. به هر حال اون چیزی که طی هفته‌های اخیر ما در مسئله فلسطین شاهد هستیم، چه در قبال مسئول اقصا چه در سایر اراضی اشغالی، قیام ملت فلسطین برای احقاق حقوقش هست. میشه گفت شهادت این خبرنگار خودش میتونه یک مؤلفه جدیدی باشه برای تقویت جریان مقاومت در میان ملت فلسطین، چون که شاهد هستیم که در واکنش به این شرایط تمام گروه‌های فلسطین و ملت فلسطین یک پارچه فریاد حمایت از آزادی خبری و میشه گفتش استمرار راه افشا کنندگان جنایت رژیم صهیونیستی رو تر دادن. و میشه گفت یکی از مؤلفه‌هایی میتونه باشه که در آینده شاهد افزایش مقاومت ملت فلسطین و افزایش اقداماتی که به هر حال جریان رسانه‌ای در محکوم کردن رفتارهای رژیم صهیونیستی و افشا کردن جنایات این رژیم چه در جنین و چه در سایر اراضی فلسطینی خواهیم دید.
تحلیلی بود از قاسم غفوری در ارتباط با جنایت نظامیان اشغالگر صهیونیست در به شهادت رساندن شیرین ابو آخله، خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه بار دیگر از افزایش گرسنگی در افغانستان هشدار می‌دهد. این سازمان میگه که 19.7 میلیون تن از شهروندان افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند. با گفته ای سازمان، خشکسالی طولانی و بحران عمیق اقتصادی معیشت میلیون ها تن را در سراسر افغانستان تهدید خواهد کرد. فوران فقر و تنگدستی را در جاده های کابل به سادگی می شدید، چنان که مردمان زیادی در روی جاده ها و در فاصله های بسیار کم از یکدیگر در انتظار کمک و لقمه‌نانی هستند. در این میان وزارت اقتصاد کابینه طالبان میگه که برنامه راهبردی را در نظر دارد. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد طالبان گفته که در پلان استراتژیک بلند مدت وزارت اقتصاد ترمیم و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان و همچنان ایجاد و توسعه پروژه‌های کلان تجاری و اقتصادی در دستور کار ما قرار داره. اما با همه اینها مشکلات اقتصادی برای مردم افغانستان به ویژه جوانان این کشور هر روز بیشتر میشه. در همین ارتباط همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارشی فرستاده که با هم میشنویم.
جوانان افغان بعد از آمدن طالبان سرگردان برای یافتن راهی برای زنده ماندن خودشان. جوانان افغانستان در 20 سال پسین پیشرفت‌های چشمگیری در تمام عرصه‌ها داشتند و سرگرم ساختن آینده‌هایشان بودند، اما حالا در حکومت طالبان حرفی از پیشرفت و زندگی کردن نیست. حرف یک لقمه نان و زنده ماندن است.
جوانای ما 12 را خلاص کرده، طب خلاص کردن، اسنادای تحصیلات در پولیش مانده در خانه بیکار است. این یک جای افسوس است، جای تاسف است که غم جوانا باید خورده شود.
بعد از سقوط نظام پیشین و روی کار آمدن دولت طالبان در افغانستان، نه تنها زنان و کودکان بلکه همه اقشار تحت تاثیر حکومت طالبان قرار گرفتند.
فقر و بیکاری خو میبینیم که در افغانستان روز به روز زیادتر شده میره. کسایی را تا شاهد هستیم ما شما که درس خواندن، تحصیل کردن، حتی با مو درجه لیسانس هستن، بیکار هستن و بدون از او کسایی که تحصیل مثلا کردن خب بیکار هستن. حتی دکاندارا، دست فروشا، وضعیت کلگی در افغانستان فعلا وضعیت کاروبار ضعیف شده میره روز به روز. دیگه دی عرصه ما از فعلا امارت اسلامی تقاضای ما میست که یک زمینه کار برای جوانا فراهم بساز.
گرچند مشکلات زنان و دختران در افغانستان بیشتر است، با محدودیت‌های جدیدی که طالبان وضع کرده حالا زیادتر هم شده است. با گفته مولوده تمنا فال و قزن، طالبان با تمام این همه مشکلات به فکر لباس و موی زنان است.
گفته زنان افغانستان در بدترین و سخت‌ترین شرایط دشوار زندگی می‌کنند. حاکمیت طالبان روز بر روز وضع و محدودیت‌های بیشتر برای حتی با کوشش زن که ابتدایی ترین حق یک زن است در زمین از ایشان سلب کرده و اینا به جای حکومت داری، به جای برنامه ریزی و به جای ای که بتانن مشکلات از صدرهای مردم فعلا با فقر دست پنجه نرم میکنن، با مشکلات صحی و اقتصادی اینا چسبیدن به سر صورت زن. خاص تمنای ما جامعه جهانی است که هر چیز زودتر وارد عمل شوند و محدودیت هایی که موضع شده بر زنان است صدرهایشان بردارد.
بعد از واکنش ها در این باره محمد صادق آکف سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت طالبان میگوید پوشیدن چادری یا حجاب اجباری نیست، اما حجاب کردن حتمی است.
و اراد اسلامی مرد للوی تازه خبرو شوی فرمان که حجاب یوازې برقع و چادری بلل شوی، خو نه داسې نه ده، بلکې په همدغه فرمان کې په واضح توګه ویل شوی چې چادری او برقع هم حجاب ده، او همداراز دغه تور رنگ حجاب چې د سیمې په اسلامي هیوادونو کې ترې کار اخیستل کېږي د حجاب لپاره او عربي حجاب بلل کېږي، رنگ مهم نه ده که تور رنگ وي او که بل رنگ.
طالبان که حاکمیت را در افغانستان در دست دارند، با گذشته بیش از 8 ماه هنوز هم روزنه‌ای برای برسمی شناختن حکومتشان از سوی جامعه جهانی دیدن نمی شود. نکته ای که برای حرکت کردن اوضاع سیاسی، بشری، اقتصادی و امنیتی ضروری است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید. مطالب متنوعی روی سایت هست. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری هم روی سایت هست، میتونین استفاده بفرمایید. همینطور میتونین به صورت زنده و مستقیم برنامه‌ای که در حال پخش هست از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش، گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران گفت ورود مواد مخدر همچنان از افغانستان به ایران و سایر کشورها ادامه داره و ما امیدواریم که حکومت طالبان جلوی ورود مواد مخدر بگیره. سردار کریمی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت طالبان یک ماه پیش درباره اعمال محدودیت و ممنوعیت کشت خشخاش و تولید تریاک وعده هایی داده بودند، اما متاسفانه تا به امروز ما نشان مثبتی در این زمینه ندیده ایم و روند ورود مواد مخدر همچنان به کشور ما و سایر کشورها برقرار است.
خدمت شما عرض شود که خب کشفیات ما تابع عوامل متعددی هست. یکی از اونها میزان ورود و قاچاق مواد مخدر به داخل کشور هست. خب تا به روز گذشته ما تقریبا بالغ بر 100 تن انواع مواد مخدر رو در داخل کشور کشف کردیم که تقریبا برابری میکنه با میزان سال گذشته، هرچند یک مقدار کاهش نامحسوس، خیلی کم کاهش داریم و اون هم دلیلش اعلام ممنوعیت کشت در کشور افغانستان هست توسط مسئولین حاکم بر این کشور که یک شوکی وارد کرد به بازار و ما منتظریم که ببینیم که آیا این سیاست ها فقط اعلامی هست یا اعمالی هم هست. امیدواریم که این اقدام واقعا انجام بشه. ما استقبال میکنیم به عنوان جمهوری اسلامی ایران از اقدامی که میخوان انجام بدن، اما هنوز علامت مثبت یا نشانه مثبتی رو در این حوزه ما دریافت نکردیم که به طور جدی وارد شده باشن و جلوی قاچاق مواد مخدر رو گرفته باشن. حتی خب اعلام این ممنوعیت بعد از فصل برداشت کشت مواد مخدر بلافاصله در زمانی که داشتم برداشت میکردن هم خودش یکی از سوالات هست، ولی به هر حال براشون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که این رو اجرا بکنن.
بعد از تقریبا یک ماه پیش بود که طالبان گفتن که ما دیگه اجازه کشت حتی نمیدیم برای اون مواد خشخاشی که داشتن. الان تو این یک ماه اصلا تأثیری شما احساس کردین تو وارداتش، یعنی که به عنوان ترانزیت که از کشور ما رد میشه؟
متاسفانه همچنان ورود مواد مخدر نه تنها به کشور ما بلکه به کل دنیا همچنان وجود داره. روند ادامه داره از افغانستان و یا مسیر به سایر کشورها و مجدد به جمهوری اسلامی ایران، روند ادامه داره. همین هست که ما میگیم که منتظر هستیم نشانه مثبتی از این اعمال محدودیت یا ممنوعیت در کشت خشخاش و تولید تریاک ببینیم و تا به امروز هنوز نشانه مثبتی رو ندیدیم که بخوایم ارزیابی بکنیم، ولی به هر حال استقبال میکنیم و آماده هستیم بر اساس سیاست‌های اعلامی کشور خودمون اگر کمکی هم از ما درخواست بشه ما بتونیم وارد بشیم و کمک بکنیم. اما بهترین سیاست برای مسئولین حاکم در افغانستان این هست که روی بیارن به کشت جایگزین و از همه مهمتر چیزی که ما رو و کشورهای منطقه رو نگران کرده، به طور ویژه الان در نشستی که با کشور هند داشتیم اونها هم نگرانش هستند، تولید حجم بسیار بالا و زیاد مواد روانگردان شیشه هست که ما یکی دو سالی هست شاهدش هستیم در افغانستان رو به گسترشه. تمام دنیا به این مسئله اذعان داشتن و نگرانیشون اعلام کردن. سال 1400 بالغ بر 25000 کیلوگرم شیشه تولید افغانستان رو همکاران بنده کشف کردن که واقعا یک رکورد هست در کشور ما و باعث نگرانی بنده و همکارانم و ما داریم برنامه ریزی میکنیم انشالله سیاست لازم رو برای مقابله با این مطلب و تولید و قاچاق شیشه از افغانستان انشالله اتخاذ بکنیم.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران بود. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ایران گفت به دنبال احقاق حقوق ایران در بحث حقابه هستیم. معین الدین سعیدی افزود مجلس با موضوع حقابه هیرمن ورود کرد و قرار شد هیئتی از طالبان در روزهای آینده با وزارت خارجه جلساتی داشته باشند. و ادامه داد باید کارگروه ویژه‌ای با حضور محیط زیست و وزارتخانه‌های خارجه و نیرو تشکیل شود و با یک دیپلماسی فعال به دنبال احقاق حقوق ایران باشند.
موضوع حقابه هیرمن در واقع موضوع بسیار دامنه‌داری است. قرارداد سال 1351 رو بین کشورهای ایران و افغانستان داریم که در مطابق این قرارداد متعهد شد کشور افغانستان که حقابه هیرمند رو تامین کنه، سالانه چیز حدود 120 میلیون متر مکعب آب رو. متاسفانه در ادوار گذشته و در زمان دولت آقای غنی کشور افغانستان اقدام به احداث سد کمال خان کرد و مشخصا حق کشور ما در این خصوص تضییع شد. فعالیت‌های متعددی رو دستگاه‌های مربوطه داشتند. در این راستا مجلس شورای اسلامی در راستای ایفای مسئولیت نظارتی خودش ورود کرد. همین دیروز طرح سوال از وزیر خارجه رو داشتیم توسط آقای دکتر دهمرده در خصوص حقابه هیرمند. امیدواریم که با فعال کردن دیپلماسی آب و همچنین دیپلماسی پارلمانی بتونیم حکومت افغانستان رو که فعلا گروه طالبان الان این مسئولیت رو دارن متقاعد بکنیم که حقابه هیرمند انشاءالله که به طور کامل استیفا بشه. پیگیری هایی که شدن در آخرین آبگیری سد کمال خان مختصری در واقع اجازه داده شد که آب بیاد به سمت ما، اما چون مقدار بارندگی محدود بود متاسفانه آب قابل توجهی وارد مرزهای ما نشد. قرار هست که هیئتی هم از طالبان در روزهای آتی بیاد و در وزارت امور خارجه جلساتی در خصوص حقابه ما داشته باشند، اما به نظر من مهم این هست که کارگروه ویژه‌ای فعال بشه با حضور هم محیط زیست، هم وزارت نیرو و هم وزارت امور خارجه و به صورت فعالانه و با یک دیپلماسی فعال به دنبال احقاق حقوق کشور ما باشه.
معین الدین سعیدی بود، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ایران، که در ارتباط با بحث حقابه ایران صحبت می‌کرد. بهادر امینیان سفیر ایران در کابل اعلام کرد که با دبورا لایونز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان جلسه پرباری داشت و افزود که دو طرف در این دیدار درباره آخرین تحولات افغانستان و مسائل اجتماعی و اقتصادی این کشور گفتگو کردند. پیش از این نیز امینیان با مات نادسن معاون نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرده بود. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد گفته بود که در این دیدار دو طرف درباره ثبات و امنیت و همچنین تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان گفتگو کردند. خبر دیگه ای که قرار هست که شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا نشستی را برای بررسی تحولات افغانستان برگزار کنه. این نشست با پیشنهاد نمایندگی دائمی ناروی در سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. این نمایندگی در توییتی نوشته که هدف از برگزاری نشست فردا رسیدگی به افزایش محدودیت علیه حقوق بشر و آزادی‌های دختران و زنان در افغانستان است. در این نشست دبورا لایونز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان سخنرانی خواهد کرد. می‌دانید که هفته گذشته طالبان سیاست جدید این گروه در حوزه حجاب را رونمایی کرد که با واکنش‌های بسیاری مواجه شده. امیدواریم که این نشست هایی که برگزار میشه خصوصا در سازمان ملل متحد و بناست که در ارتباط با شرایط داخل افغانستان صحبت شود، از جمله بحث حقوق بشر و مباحثی که در ارتباط با حوزه دختران و زنان در داخل افغانستان مطرح هست، خصوصا بحث درس خواندن دختران و بحث مکاتب که هنوز هم تعطیل هست و طرحی براش ارائه نشده، بتونه که این نشست ها کمک بکنه یک مقداری شرایط داخل افغانستان را به سمت بهبود پیش ببره. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سفرای ناروی و آلمان در دیدار با والی خراسان رضوی برای کمک و حمایت از اقدامات این ولایت در زمینه خدمت رسانی و پناهجویان افغانستانی اعلام آمادگی کردند. یعقوب علی نظری در این دیدار گفت سالهاست تحت تأثیر تحولات کشور افغانستان میزبان پناهندگان این کشور هستیم. ایران در این سالها از این میهمانان پذیرایی کرده است. والی خراسان رضوی افزود در شهر مشهد و اردوگاه مخصوص این میزبانی انجام میشه. اخیراً نیز با تحولات افغانستان سیل پناهندگان افغانستانی بیشتر شده و امکانات و ملزومات بیشتری نیاز است تا از این میهمانان پذیرایی کنیم. نظری گفت این موضوع انسانی مشترک بین همه کشورهاست که کمک همه کشورها و خصوص کشورهای آلمان و نروژ در این خصوص قابل تقدیر است. امیدواریم با همکاری بیشتر بین کشورهای مختلف بتانیم بیشتر به این پناهندگان خدمت کنیم. والی خراسان رضوی افزود در بخش اردوگاهی در تربت جام نیاز بیشتری داریم تا خدمات مطلوب تری داده شود. و ای گفت که امروز افغانستان با مشکلاتی مواجه است و بخشی از مردمی کشور به سمت ایران و سایر کشورها به عنوان پناهجو آمدند و امیدواریم که از نگاه بشر دوستانه بتانیم میزبان خوبی باشیم. سفیر آلمان در این دیدار گفت به دلیل شرایط کرونایی در 2 سال گذشته فرصت سفر به مشهد میسر نبود. تحت تأثیر شرایط جدید افغانستان روی خراسان رضوی کاملا قابل درک هست. در همین حال از دیروز طرح سرشماری مهاجرین افغانستانی فاقد مدرک در ایران آغاز شده. افشار دارابی مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت امور داخلی ایران در باره طرح سرشماری مهاجرین توضیحات بیشتری داده که با هم میشنویم.
این خدمات در واقع این سرشماری خدمات زیادی برای اتباع خواهد داشت، به دلیل اینکه به هر حال بحث مسائل آموزشی، بحث حساب بانکی، مسائل درمانی و استفاده از سایر خدماتی که در نظام جمهوری اسلامی داده میشه به همه هموطنان، برای اینکه هموطنان افغانی هم بتوانند که در ایران در حال حاضر هستند از این خدمات استفاده کنند، به طور طبیعی باید مورد سرشماری قرار بگیرند. همچنین به اینا کارت موقت اقامت داده خواهد شد. بحث حساب بانکیشون مطرح است، بحث مسائل آموزشی، مسائل بهداشتی، همه اینا میطلبه که ما یه آماری از عزیزان افغانستانی که در حال حاضر در ایران هستن، چه به صورت قانونی و یا چه به صورت غیر قانونی وارد کشور شدن، ما بتوانیم از اینا داشته باشیم. نظام مقدس جمهوری اسلامی با توجه به اون ماهیت فکری و سرشتی که داره، همواره این بحث مسائل تحریم و یا کوتاهی نهادهای بین المللی را خیلی مورد توجه قرار نداده و خودش به رغم همه مشکلاتی که بوده به دلیل تحریم‌های ظالمانه، اما همچون سایر هموطنان کشورمون به اتباع بویژه برادران و خواهران افغانی که در ایران حضور دارن از خدمات بهره‌مند شدن. به دلیل امکاناتی که دفاتر پیشخوان دولت دارن و تعدادشون و سهولتی که در ثبت نام انجام میشه و گستردگی که در همه نقاط هست، تصمیم گرفته شد که این جابجایی انجام میشه و یعنی موضوع خاصی نیست.
افشار دارابی بود، مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت امور داخلی ایران درباره طرح سرشماری مهاجرین افغانستانی که توضیحاتی داده بودند. و خب ما هم توصیه میکنیم که مهاجرینی که به تازگی وارد ایران شدن و به هر دلیلی سرشماری نشدن، در این طرح سرشماری حتما شرکت بکنن که از اون حالت غیر قانونی بودن در بیان و بتونن خدمات هم در داخل ایران دریافت بکنن. اما بحث حجاب زنان که شما عزیزان شنونده میدانید که این روزها بحث روز هست در داخل افغانستان و دنبال اعلام وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که خب شکل پوشش خاصی را اعلام کرده بودن و تنبیهاتی را هم در ارتباط در نظر گرفته بودن، طبیعتاً این موضوع با واکنش های مختلفی هم در داخل افغانستان و هم در خارج از افغانستان مواجه شده. سازمان ملل متحد را خبرش را خواندیم خدمت شما عزیزان شنونده که بناست نشستی در همین ارتباط به صورت خاص داشته باشه و بحث حقوق زنان که موضوع بسیار جدی است در داخل افغانستان، ما هم در برنامه آینده انعکاس انشاءالله تلاش میکنیم که به صورت مفصل به این موضوع بپردازیم، با علما صحبت بکنیم، چه علمای اهل تشیع و چه علمای اهل سنت، و از زوایای مختلف این موضوع را مورد بررسی و کنکاش قرار بدیم. انشاءالله در برنامه آینده شما همراه ما باشید و ما بتونیم که در ارتباط با این موضوع به صورت مفصل‌تر با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. خب شما میدانید که یکی از مباحثی که طالبان مطرح کردن و به صورت جدی هم روی مسئله حرف دارن اینه که این نوع حجابی که اعلام کردن بر مبنای شرع هست و ما بررسی خواهیم کرد، با علما صحبت خواهیم کرد که آیا واقعا شرع همین حجاب را دستور داده یا اینکه موضوع دیگه‌ای مطرح هست. خب بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس و تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.